حمایت شما برای توسعه فرهنگ مقاومت و ایثار در داخل کشورمون و همینطور استمرار ارتباط با جبهه مقاومت اسلامی چگونه است؟
سپاسگزارم جناب آقای فارسی، نماینده ستاد آقای جلیلی، بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم، من یک گریز بزنم به مطلب قبلی. ببینید، این که بنده اعلام نکردم که آقا فاجعه است در واقع مهاجرت، من اینو بر اساس اتفاقا نظرات آقای دکتر ستاری، معاون علمی رئیس جمهور اسبق، در نشستی که در دانشگاه شریف بود، یه تعدادی از در واقع نخبگانی که خارج تشریف برده بودن برگشته بودن، داشتیم، بنده هم تو اون جلسه حضور داشتم.
چند سال پیش؟
1398.
بله، منظورم 5 سال پیش بود.
بله، حالا برجد راجع به این موضوع، چون اون موقع هم همین ادبیات وجود داشت، یه سری در واقع جامعه شناسانی که باید بهشون بگیم فروپاشیست، در واقع با این نگاه به موضوع نگاه کردن و فروپاشی رو در واقع مطرح میکنن از سالیان سال. پس من اگر گفتم بر اساس اتفاقا استناد دولت‌های قبلی بوده، بر اساس دولت آقای شهید رئیسی نبوده، این یک نکته. نکته ای که من اتفاقا سوالم از آقای دکتر میرزایی و برجد کمپین آقای دکتر پزشکیانه. ببینید آقای دکتر میرزایی، اینجا شما باید پاسخ بدید، اینجا نباید داد بکشید، اینجا باید پاسخ بدید. این جنابالی رو که عرض میکنم به نمایندگی از این کمپین عرض میکنم، نه شخص جنابالی، باید پاسخ بدید. 32 سال این حکومت، این نظام، بالاترین در واقع دستگاه های اجرایش دست شماها بوده، چه دولت سازندگی، چه دولت اصلاحات، چه دولت اعتدال. این که الان 32 سال ما بعد موقع که صحبت میشه ما کارنامه داریم، ما اجرایی بودیم، ما شما یا باید از کارنامه‌تون یا از اجراییاتون دست بکشید یا از کارنامه‌تون. نمیشه اینجوری بگید هم ما مجری بودیم هم ما کار کردیم، همین که بیاید همه چیز رو زیر سوال ببرید. اینجا اگر مهاجرت نخبگان وجود داره، که وجود داره، به من هم قبول دارم، نه به شدت شما، نه با اون انگیزه‌ای که شما مد نظرتون هست، نه با اون انگیزه‌ای که به لحاظ سیاسی مطرح میشه، ولی بنده هم قبول دارم، اما شماها باید جواب بدید، نه دولت شهید رئیسی که 2 سال 3 سال در واقع مستقر بوده، که حالا اونا هم که الان اینجا نیستن که اونا بخوان در واقع پاسخ بدن، یا آقای جلیلی که در واقع در این 32 سال کجا بوده، در این 32 سال در دولت اصلاحات، در دولت اعتدال، در دولت کارگزاران، مگه ایشون مسئول بوده که بخواد جواب بده؟ چرا ما باید یه سری چیزا رو با هم در واقع مغلطه میکنیم، قاطی میکنیم، جواب نمیخوایم بدیم، فرار میکنیم؟ باید اینا رو جواب بدیم. 32 سال این کشور دست شماها بوده، دست این تفکر بوده، الان بنیاد فکری
آقای چند سال دست شما بوده؟
بله،
دست شما چند سال
بوده؟ اجازه میدید من اول صحبتمو بکنم؟ چش، 32 سال بنیاد فکری دولت اصلاحات، اعتدال و کارگزاران همه یکیه، در اقتصادش، در فرهنگش، در سیاستش یکیه، با ماسک های متفاوت اومدن مطرح شدن.
آقای فارسی، زمینی که حالا پاسخ پرسش رو نفرمودید، که خواهش میکنم در حتما در قسمت بعد محبت کنید پاسخ رو بفرمایید، جناب آقای میرزایی، نماینده ستاد آقای پزشکی.
خب من سوالم رو تکرار کنم، چند سال دست شما بوده آقای فارسی؟
حد شما که دیگه
شما که از طرف خودتون یه به هر حال بریدید و دوختید و اینا، چند سال دست شما بوده؟ میخوام بگم من همین که
میخوام، شما الان خانم ابتکار، آقای
آخوندی،
همه اینها در ستاد آقای پزشکیان و همه اینها در دولت مختلف
کنید.
بودن.
شما بفرمایید که نگاه کنید، از
شما
بگید
8 سال نهایتش میخواد به ما بگید 8 سال شما بودید.
من خیلی راحت خدمتتون عرض کنم، اتفاقا آقای دکتر پزشکیان، آقای دکتر پزشکیانه ولا غیر، یعنی اینو من خیلی سریع خدمتتون عرض کنم.
پس آقای پزشکیان، آقای ظریف چی میخواد؟ پس آقای آخوندی چی میخواد؟
پزشکیانه از تمام ظرفیت هایی که در این کشور گفتن وجود داره استفاده کردن و میکنن، از آقای ظریف، از آقای طیب نیا که به لحاظ تیم اقتصادی بهشون پیوستن، که شما بهتر از من میدونید که تورم 50%ی که دولت های احمدی اینجا تحویل داد با همت ایشون و دولت وقت رسید به 9% و 10% و توی 2 سال هم رشد اقتصادی خوبی شکل گرفت. نیا کنید، ما قرار نیست اینجا پاسخ همو بدیم. این کشور خوبش مال ماست، بدش مال ماست. اصلا نگاه، من این دوگانه ها و این چیزای کاذب رو اصلا قبول ندارم. 45 سال این کشور دست ما بوده، دست همه ما بوده، کم و بیش، حالا یکی یه ذره مثلا مسئولیت اجرایی بیشتر کمتر داشته. نگاه کنید، ما یه کارنامه‌ای داریم، این کارنامه 45 سال است. بنابراین نمیتونه کسی بیاد خودشو کنار بکشه بگه اینجاش من نیستم، اونجاش من هستم. نه آقا، همش در همه اتفاقا. اما اینو به شهادت
اگر آقای دکتر اگر چنجی که پچره اینجوری میان صحبت میکنن
بذارید در زمان خودتون
من جملتون متوجه نشدم چون دو گفتار بود بفهم. به شهادت داده ها جزء با ثبات ترین دوره های تاریخ بعد از انقلاب اسلامی دوره خاتمی 8 ساله است. باور دارید این یا ندارید؟ به چه دلیل؟ آقای خاتمی اصلا شعار توسعه اقتصادی نبود که، اما شعارش توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی بود. اما به دلیل شایسته سالاری که در اون زمان به وجود آورد، عملا در برایند در خروجی میگم ما همه توی مملکت زندگی کردیم و میکنیم دیگه، ما که از مریخ نیومدیم که. در اون دوره خوشبختانه جزء بهترین دوره های اقتصادی این کشوره، همه ما زندگیمون تو اون دوره بوده. بس هم نگاه کنید دفاع کورکورانه از کسی نیستا، در یه جایی در یه حوزه‌ای در یه موضوعی ممکنه به من دوره ایشون هم نقد داشته باشم، ما که نگاه کنید من معلم دانشگاهم، عضو هیچ حزب و جناحی هم نیستم. هر مثل خود شما، هر چند همه ما به تناسب این که در آن چه که میبینیم علاقمندی پیدا میکنیم، ولی میبینیم اون ایده‌های درستی که فکر میکنیم هست، خب ممکنه همسویی احساس کنیم و این چیز امر عادیه هم برای بنده هم برای جناب علی. بنابراین نگاه کنید اینجا زمان این نیست که کسی بخواد کسی دیگر متهم کنه. این اتهام واحده. همه هم 60% مشارکت نکردن در این انتخابات که من نگاه کنم من اون شب خوابم نبرد. 60% مشارکت نکردن یعنی فاجعه. اینو دیگه میتونی بگی فاجعه که؟
متشکرم. چون هر دو بزرگوار به پرسش جناب آقای شریف‌زاده پاسخ ندادن، من خواهش می‌کنم که بله یک بار دیگه زمان رو در اختیار ما قرار بدن همکاران ارجمندم که پاسخ پرسش جناب شریف‌زاده رو بفرمایید. جناب آقای فارسی از ستاد آقای جلیلی بفرمایید.
من البته اول سعی می‌کنم سوال جواب در واقع جواب سوال رو بدم و بعد یکی دو تا نکته دیگه دارم در بفرم. خصوص مباحث آقای دکتر میرزایی. ببینید اون چی که سرمایه ماست به تعبیر بزرگان نظام حضرت امام مقام معظم رهبری، جنگ ما اگرچه به لحاظ فیزیکی و به لحاظ از دست دادن خیلی از نخبگانمون، خیلی از جوانانمون، خیلی آسیب‌های اقتصادی که دیدیم، اما برای ما تبدیل به یک گنج شد. یعنی از اون تعابیری که از اون تعابیر دقیقی که حاج قاسم سلیمانی می‌فرمودند که تهدید تبدیل به فرصت شد، یعنی برای ما شد یک گنج. این گنجه چیه؟ این گنجه الان در امروز همون فرهنگ مقاومت و ایثاره. فرهنگ مقاومت و ایثاریه که باعث عزت و افتخار ماست، برخلاف اون چیزهایی که دوستانی که حالا آقای دکتر میرزایی ناراحت میشن ما به کار ببریم، در واقع در حوزه فرهنگی اومدن کاری کردن که ما در بعضی از موضوعات فرهنگی به جای این که عزت پیدا بکنیم باید سرمونو بندازیم پایین. در قالب حالا اتفاقاتی که از خارج افتاد اما زمینش از داخل شروع شد در حوزه فرهنگی، ما قربانیان فرهنگی امروزمون واقعا نمیتونیم سرمونو بلند کنیم. کسانی که در موضوع آسیب‌های اجتماعی آسیب میبینن، یه پدر مادر نمیتونه به فرزندش بگه این معتاد شده بعد سرشو بلند کنه. اینا محصول کدوم دولت هاست؟ اینا محصول کدوم قدرت های اجرایی که داشتن؟ اما فرهنگ ایثار مقاومت در گذشته در امروز، البته بازم عرض میکنم اگر دوستان نگن این آخه من نمیدونم، واقعا برای من سواله که یک کسی که تو این مملکت به قول آقای دکتر میرزایی مسئولیت داشته، نایب رئیس مجلس بوده، لباس مقدس سبز سپاه رو پوشیده، بعد میاد تعبیر موی دماغ به کار میبره برای قهرمان ملی ما، پشت در واقع روی آنتن زنده. من نمیدونم اینا میخوان فرهنگ ایثار و شهادت رو تقویت بکنن؟ اینا فرهنگ اباحیگری و توهین به در واقع ایثار و شهادت رو ترویج خواهند کرد به جای این. ولی دولت آقای دکتر جلیلی در خصوص فرهنگ ایثار مقاومت با تمام توان پای کار ترویج این فرهنگ هست، از مدارس، بازم عرض میکنم، از مدارس، از مساجد و خانواده ها این رو باید ارج بنهیم، عزت و افتخار ماست. اما فلان کاندیدا میاد میگه موی دماغ، من نمیدونم واقعیتش اینه که یا ببخشید به لحاظ ذهنی اتفاقاتی میفته یا اینکه عمدن به کار میبرن موی دماغ. چه قهرمان ملی ما موی دماغه، ما به قهرمان ملیمون افتخار میکنیم و برای ترویج این فرهنگ، برای این مکتب هم که نمادش، یکی از نماداش حاج قاسم سلیمانی تلاش میکنه.
سپاسگزارم، ممنونم. جناب آقای میرزایی از ستاد آقای پزشکان بفرمایید.
مردم ایران هستیشون رو، سرمایهشون رو، عشقشون رو، ارزش‌های بنیادینش رو هیچ وقت نه فراموش کرده نه فراموش خواهد کرد. در تمام این حوادث و کوران حوادث و چالش‌هایی که در چند مرحله در کشور به وجود اومده، شما واقعا نشون بدید که آیا اهانتی به شهدا صورت گرفته؟ ممکن این نادر یه جامعه که بره یه چیزی پیدا کنه، اصلا جنبه عمومی نداره. دلیلش اینه که این ملت انقدر بزرگ هست که بدونه و بتونه تفکیک کنه کشکار کردی و ناکار آمدی بنده و امثال بنده رو با اونایی که جونشون برای مملکت دادن. این شعار دیگه شما بهتر از من شنیدید دیگه، که همه جا تو خود دانشگاه جای دیگه که بسیجی واقعی همت بود و واکری
که ظلمانی نیست.
نه من نگفتم نیست. چرا شما حرف در من میذارید؟
شما
شهید سلیمانی، شما عزیزم، من دارم یه یک دارم یه مصرعی رو و یک نکته‌ای رو دارم به شما میگم. چرا شما وارد فضای دیگه میشید؟ شهید سلیمانی باعث افتخار این سرزمین بود و هست به دلیل اون مبارزه‌ای که با داعش کرد، اما این سرمایه رو ما چنان سوزوندیم و چنان دوچار مشکل کردیم که الان این حرف رو شما دارید میزنید. چرا شما متهم میکنید منو باید امثال منو به چیزی که کی گفت شهید سلیمانی نیست؟
همون کسی که دیشب اون جمله رو به کار برد.
نیا کنید خیلی آقای فارسی، خیلی نقطه زنانه شما عمل میکنید، نقطه زنید واقعا. کی همچین حرفی زده؟ کسی نیا کنید
حتما فیلمش موجوده.
چی؟
حتما فیلمش موجوده زده دیگه، یعنی نزده چین حرفی رو.
نیا کنید،
نه بالاخره اشتباه کردی
یا به کار بودی. نیا کنید کسی که برادر شهیده، کسی که خودش در جبهه ها بوده، افتخار هم میکنه، تمام آبروش رو هم برای این مملکت همین الان اومده گذاشته، از طرفین هم تو فشار بوده که اومده، خیلی مثلا فرش قرمزی که براش پهن نکردن که. آقای پزشکیان ایثار کرد که اومد تو این انتخابات و کار درستی هم کرد که اومد، به خاطر اینکه به جایی رسیده این وضعیت. من نمیدونستم این که عرض میکنم بعد از مشارکت 40% دارم میگم، ما اصلا من تصورم این نگاه، من 31 سال دانشجو علوم اجتماعی ام، نظرسنجی کار کردم، کار اصلا تصور نمی‌کردم من 40%. البته یه جایی من قبل از چیز 42-43% پیش بینی کرده بودم، ولی این فاجعه است. یعنی شما می‌خوام بگم کسی که برگردم به اون چند ثانیه به پرسش آقای شریف‌زاده عزیز، عرضم اینه که نگاه کنید فرهنگ ایثار و شهادت جزء با جزء لایه‌های عمیق این جامعه است، هیچ کس هم باش مشکل نداره. دکتر پزشکیان در دولتش حتما به این مقوله بیشتر از بقیه که مدعیان اگر دقت و توجه نکنه کمتر نخواهد.
سپاسگزارم. سرکار خانم فلاح از رادیو تهران بفرمایید.
خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار و از دوستان داخل استدیو. میخوام ناظر به راه حل به من بگید که چگونه میخواین نقش جوانان و نخبه های فرهنگی رو در تصمیم گیری های کشور افزایش بدین، چون مثلا جوانی که از دانشگاه تهران شریف یا خیلی از دانشگاه خوب فارغ التحصیل میشه با یک حلقه بسته مواجه میشه که نمیدونه چه جوری میتونه واردش بشه. این راه حل شما برای این کار چیه؟
سپاسگزارم. جناب آقای فارسی از استفاده
این حلقه بسته رو من یه مقداری اگر شما باز بکنید من متوجه حلقه بسته نشدم.
مثلا وقتی که فارغ التحصیل میشه فرض بکنید میخواد بره تو سطوح بالای دولتی قرار بگیره، فرض کنید اصلا تصمیم داره رئیس جمهور بشه، نمیتونه چه جوری باید این کار بکنه؟ اینو میگن حلقه بسته.
خب حالا فکر میکنید حلقه بسته مدیریتی رو شما
بله بفرمایید. بله بله.
یک نکته ای رو عرض بکنم که مسبوق به سابقه است. آقای دکتر میفرمایند که در اردوگاه اصلاح طلبی کسی به فرهنگ مقاومت و ایثار بی احترامی نکرده. آقای دکتر میرزایی، کسی که فرهنگ مقاومت و ایثار ما در دفاع مقدس برگرفته از فرهنگ مقاومت و ایثار عاشوراست. کی به جای اینکه بیاد فرهنگ مقاومت و ایثار در عاشورا رو با این تعبیر به کار ببره، گفت امام حسین خشونت طلب بود؟ آیا در اردوگاه اصلاح طلبان بود یا نبود؟ من نمیدونم فرهنگ ایثار و شهادت فقط باید یک شهید دوران دفاع مقدس یا مدافعین حرم رو بیان بگیم که بعد بگیم توهین کردیم. ما اتفاقا الگوی اصلیمون در فرهنگ ایثار و مقاومت، در فرهنگ شیعی، در فرهنگ اسلامی دو بال وجود داره. ما از عاشورا الهام میگیریم، به مهدویت امید داریم.
پرسش شما اگر ممکنه آقای فارسی بفرمایید. بله من
اما سرکار خانم فلاح، اگر انشاءالله دولت آقای دکتر جلیلی مستقر بشه، همه کسانی که انشاءالله جایگاه پیدا خواهند کرد جوانان با تجربه خواهند بود، نه پیران و کهن سالان بازنشستهی که الان دوره در واقع کاندیدای خاصی رو گرفتن، تجربه 40-50 ساله سیاست بازیشون رو آوردن و فردا هم دوباره میخوان کرسی ها رو بگیرن. دیدیم دیگه دولت آقای روحانی، دیدیم آقای نعمت‌زاده با چه سن و سالی اومد نشست. اما در دولت، حالا چون آقای دکتر میرزایی اشاره کردن، اما در دولت اول احمدی نژاد بود که حلقه مدیریتی بسته گذشته شکسته شد. انشاءالله به حول قوه الهی در این دوره هم با پیروزی آقای دکتر جلیلی حلقه های مدیریتی جدید شکل خواهند گرفت. حالا اینکه بگیم کسی از دانشگاه فارغ التحصیل شد نقشه راه داره برای رئیس جمهور شدن، خب به هر جهت بایستی یه مقداری در عرصه عمل کار بیاد، تمرین کنه، سیاست ورزی بکنه، حتما مسیرش رو پیدا میکنه، همونجور که خیلی دیگه پیدا کردن در سطوح مختلف. در این زمینه هم آقای دکتر جلیلی، کسانی که شما ببینید الان جوانترین ستاد مربوط به آقای دکتر جلیلیه، جوانترین مربوط به آقای دکتر جلیلی، کسانی هسته سخت کسانی که پای کار آقای دکتر جلیلی هستن جوانان هستن و طبیعتاً موقعی این جوانان باشن و بیان در مصادیق قرار بگیرن، حتما عرصه رو برای جوانان فراهم خواهند کرد که بتونن نقشه راه خودشون رو با امید و آرزوهاشون تنظیم کنن ان شاء الله.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای میرزایی از ستاد آقای پزشکیان.
ممنونم. آقای پزشکیان بارها به این اشاره کردن که به هر حال ما خیلی جاها دایره های خودی غیر خودیامون رو خیلی زیادی دیگه به هر حال توی فضای دیگه بردیم و عملا دیگه انقدر خودی غیر خودی کردیم که دیگه یه حد اقل دیموندن گویا برای ما. بنابراین بخشیش حالا بس مدیریت و اینها که لایه های بعدی هست و اگر فرمایشتون معطوف مدیریت هست، ولی بس بر سر اینه که فارغ از این که اساسا کسب و کارهای به یک معنا حالا مثلا استخدام دولتی و اینها چالش های جدی در دولت براش وجود داره و متاسفانه یکی از اتفاقایی که افتاده اینه که در همون عباراتی که ایشون میفرمایند که من عرض کردم، من نه اینجا نماینده اصلاح طلبام، نه من نماینده دکتر پزشکیان هستم، شخصیت مستقل خودم هم دارم، اون چیزی که به ذهنم میرسه رو عرض میکنم. هرچند در طول تاریخ ایران هر جا هر کسی هم نقطه درخشانی کاری انجام داده باشه ازش دفاع خواهم کرد و میکنم، چه بخواد اصولگرا باشه چه اصلاح طلب. بنابراین برای من درستی رفتارها مهمه، اما واقعا ما یه جاهای اینقدر این دایره رو بستیم که این اتفاق نمیتونه بیفته. یه بخشش هم اینه که حقیقت مطلب اینه که ما از چالش های جدی که من تو خودم در کار اجراییم داشتیم اینه. اتفاقا در دوره‌هایی که دوستانی که فرمودن آقای فارسی اصطلاحا در گفتمان دیگه هستن به شهادت داده های سازمان امور استخدامی تا دلتون بخواد نیرو اضافه شده. و یکی از مهمترین چالش‌هایی که ماها وقتی که وارد کار اجرایی می‌شدیم داریم اینه که چجوری اینو سامان بدیم. نه میتونیم افراد رو از کار بیکار کنیم به خاطر اینکه به هر حال آغاز زندگیشونه، و نه هم که اینهایی که هستن لزوما شایستگان هستن. یعنی یه واقعیتیه که متأسفانه اتفاق افتاده. واقعا بسام هم چیز نیست، نمیخوام اینجا دوگانه چیز نمیخوام درست کنم، ولی یکی از واقعیاتی که هست و بخش عمده ای که بعد از مثلا 10-15 سال هم همچنان چالشه اینی که میگن نیروهایی هن که مثلا آقای نیروهایی هن که مثلا 12 سال یا 15 ساله مثلا پیمانی هن نیستن، قراردادی هن. خب از اول اساسا سر یه قرارداد الکیه، اساس معلوم نیست چی و اصلا یه چیزی که دور همی خیلی اومدن. بنابراین میخوام بگم نظام اداری چالش خودشو داره، اما اون چیزی که هست اینه که به هر حال ما این رو باید بر اساس اون عدالتی که وجود داره، بر اساس شایستگی که وجود داره که بارها دکتر پزشکی هم تاکید کردن، و بر اساس اون شایستگی‌های اصلی با زمینه برای ظهور و بروز و حضور به یک معنا افراد در اون حلقه ها باشه. هرچند واقعا بحث‌های مدیریتی حتما باید از پایین به بالا باشه. اون تأکیدی که ایشون کرد که من دهیار رو نمیذارم استاندار، این جز واقعیات مشی های دکتر پزشکیانه، به دلیل اینکه خودش یه مرتبه یه شبه نشده وزیر، پایین بوده، رئیس دانشگاه بوده، بعد شده معاون وزیر، بعد شده وزیر، بعد شده نائب رئیس مجلس، تمام مدارش چون خودش به درستی تهی کرده این رو میفهمه که دهیار گذاشتن استاندار چه فاجعه‌ای به وجود میاد و این کشور سپس. چه خسارت هایی در باب این قصه در تمام این تاریخش به خصوص در تاریخ معاصرش در این قصه دیده.
ممنونم از هر دو بزرگوار و بله بختار همکار ما محاسبه میکنم توی بخش پایانی در جنبندی کس خواهد شد. الان 5 ثانیه بیشتر صحبت شد. بله دوستان ما محاسبه خواهند کرد. اما دور سوم و احتمالاً دیگه دور پایانی پرسش ها خواهد بود. جناب آقای نجم الهدی از رادیو ایران بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما. جناب آقای فارسی عزیز، جناب آقای میرزایی بزرگوار، ما مدت هاست که شاهدیم در کشورهای اطراف ما متاسفانه برای هویت سازیشون به سراغ آثار و مفاخر فرهنگی و تاریخی سرزمین ایران عزیز دست درازی کردن. آیا دولت مورد حمایت شما برنامه‌ای دارن برای اینکه نگهبانی بشه از این مفاخر فرهنگی، از این آثار فرهنگی که حالا اگرچه ممکنه بعضی از اونها هم در جغرافیای امروز ایران نباشن اما قطعا در جغرافیای زبان فارسی بودن و هستن و تا ابد هم خواهند بود؟
سپاسگزارم جناب آقای میرزایی از ستاد آقای پزشکیان.
خیلی ممنون. می‌دونید بخشی از اینی که می‌فرمایید به هنر و اون توان و شایستگی برمیگرده که ما بتونیم این سرمایه هامون رو حفظ کنیم. آقای دکتر جلالی نماینده ما بودن تو یونسکو. ایشون میگفتن برای این که بخوام مولانا رو به عنوان یه شخصیت اصیلی که به هر حال ایرانی هم هست ثبتش کنم، چند سال زحمت کشیدم تا ترکیه، ایران و یکی از کشورهای آسیای میانه رو اینو چون الان دقیق خاطرم نیست کدوم کشور، با همدیگه سه کشور اینو ثبت کردیم. یعنی میخوام بگم ما یه جایی اتفاقا همون قصه هنر مذاکره و هنر توانی که کسی بتونه به شایستگی این کارو کنه از جمله اینهاست. و ما از جمله میراث‌هایی که تو کشور داریم نظیر مولوی و شخصیت‌های دیگه‌ای که داریم و اصلا بحث یک معنا غیر از اون، عملاً میراث ناملموس و میراث ملموس همشون رو عرض می‌کنم. در تمام اینها افرادی که شما تو این قصه دارید می‌بینید اینی که ما به یک معنا شایستگانی که تو این حوزه کار کردن. آقای دکتر بهشتی همه میشناسن ایشون رو. آقای دکتر بهشتی در میراث فرهنگی ایران بی‌نظیر از اول انقلاب تا کنون، یعنی ایشون جزء کسانی که در حلقه اصلیه آقای دکتر پزشکیان حضور دارن. و از مزیت‌های دکتر پزشکیان رو من اینو بدون هیچ گونه خدای نکرده اقراقی یا بدون هیچ گونه اینکه بخوام چیز دیگه تو ذهنم باشه عرض میکنم، از ویژگی‌هاشون و اون سلامت نفسی که ایشون دارن و توانمندی‌هایی که دارن اینه که اتفاقا تیم بسیار قوی دارن. یعنی این که من همین الان میخوام عرض کنم خدمت شما بر اساس به هر حال احتمالات دیگه، یعنی حتما چینش وزرا اختزاعات خودشو داره، هماهنگی‌هایی که تو سطوح مختلف نظام صورت میگیره، با مجلس مذاکرات صورت میگیره تا انجام نهایی بشه و معرفی مجلس بشه. من همین الان میتونم به شما عرض کنم که بخش قابل ترجیح از کسانی که میتونن متصدی یک پست بشن از وزیر اقتصاد و وزرای دیگه الان وجود دارن، در حالی که من نمیبینم چنین چیزی رو در مجموعه های جلیلی، اصلا همچین چیزی رو نمیبینم. و اتفاقا اینکه از مشکلات اصلیشون همینه، یعنی تیمی ندارن که بخواد اصلا، چون کار اجرایی زیادی نکردن، کار کارشناسی زیادی انجام دادن. من قصد توهین ندارم، خدای نکرد نفی هم نمیخوام کنم، چون با نفی من کسی نفع نخواهد شد. یعنی من این رو در عمرم یاد گرفتم که انصاف کلام رو در جای خودش قرار میده. عزیزان زحمت کشیدن در این سطح، همین که در این سطح اومدن به هر حال قابلیت هایی هست، ولی از مهمترین کارهایی که در بحث این نکته که اشاره فرمودید ما داریم اینه که به هر حال بر اساس ظرفیت هایی که در حوزه سوابق ثبتی که در حوزه میراث فرهنگی و در یونسکو به خصوص، چون که از مهمترین ویژگی هایی که ما داریم در اونجاست و تجربه افراد بسیار توانمندی که در کمیسیون ملی یونسکو و نماینده و سفیر ما در یونسکو داشتیم و داریم، تو این قصه اون توان لازم رو داریم.
ممنونم از توضیحات شما جناب آقای فارسی نماینده ستاد آقای جلیلی.
بله من در حد چند ثانیه به موضوع قبلی برگردم. ببینید آقای دکتر میرزایی اشاره کردن یک حلقه بسته برای مدیریت. من از کنم یه حلقه بسته پیر و کهنسال 45 ساله مملکت رو به اینجا رسونده و اجازه نمیدن جوانان وارد بشن. در هر دولتی هم که بودن همین ها بودن، در اقتصادمون، در سیاستمون، در فرهنگمون، در دیپلماسیمون همه اینها بودن و نتیجهش هم همینه که دوستان موقع داد میزنن میگن آقا خوب نیست. نتیجه این کار این هاست. اما در بحث حالا نمیدونم استخدام و روال و اینو ببینید، ما یه مقداری یه سوزن به خودمون بزنیم، یه جوالدوز به دیگران. من اینو دارم محسوس و عینی میگم. ما الان از سال 1401 بنده دنبال چند تا استخدام هستم، نیاز داریم. سازمان امور اداری و استخدامی به ما اجازه استخدام نمیده، برخلاف تصور آقای دکتر میرزایی که فکر میکنه داره اتفاقی میفته. اما
عکسشو دیدی؟
حالا
من نفی نمیکنم فرمان شما رو،
اما
جا به جا فرق میکنه.
اما بورس های پنهانی که از زمان دولت آقای خاتمی و حتی هاشمی و اتفاق میفته در وزارت علوم، نتیجه شو الان تو دانشگاه داریم میبینیم. این که خیلی از اساتید محترم حالا حوزه های مختلف یا فروپاشیستن یا بیتوجهن به بعضی از موضوعات، نتیجه بورس های اون عزیزانه که هیچ کس متوجه نشد. اما اگر در دولت احمدی نژاد اومدن چند نفر رو خواستن بورس کنن، چون دیدن که فناوری چندین سالی اونها رو اینا هم به دست آوردن، اومدن گفتن که آقا بورسیه، ما ادراک بورسیه. اگر کسی می‌خواست اینو با شدت و غلظت بگه، باید بگه در چند دولت بورسیه، ما ادراک بورسیه. چه کسانی اومدن بورس خارج و داخل انجام دادن و چیز کردن. اما در خصوص این موضوع هم فراموش نکنیم، ببینید افتخارات و مفاخری که رفتن آقای میرزایی اشاره کردن، تیم اجرایی قوی دارن، دکتر جلیلی ندارد. اگر رفتن در همین تیم اینایی بودن که در مصادر امور بودن دیگه، ایشون که نداشته که نداره دیگه، ایشون آقای دکتر میرزایی مدعی ندارن. اگر می بودن در گذشته باید می بودن. در گذشته کی بوده؟ همین دوستان بودن. در گذشته این در واقع مفاخر فرهنگی ما رو بردن و بعدش هم در دولت آقای روحانی اومدن یه آثار باستانی قلابی رو تحویلشون دادن، در دیپلماسی ذلیلانه‌ای که داشتن، نه دیپلماسی عزتمندانه. چرا داریم موضوعات رو عوض میکنیم؟ جای متهم و شاکی رو عوض نکنیم برادران. ملت عزیز، بعضی‌ها دارن جای در واقع جاها رو عوضی به شما آدرس میدن، کارنامه خودشون نمیبینن.
سپاسگزارم. ممنون از هر دو بزرگوار، جناب آقای کنگرلو از رادیو جوان، بفرمایید.
خیلی متشکرم. عصر شما بخیر باشه. یه مقداری استرس میگیریم. اینکه خب جمهور یعنی همه مردم با هر دین و عقیده و قومیت و جنسیت، و اعتقاد دارم و اعتقاد داریم که همه ما یک خانواده هستیم. از اطرافیان آقای جلیلی، از اطرافیان آقای پزشکیان، به عنوان یک جمهور دارم میگم، به عنوان مردم، که این بد اخلاقی ها رو یه مقداری کنار بذاریم و امیدوارم یه اتفاق خوبی بیفته که حالا روز 15 تیر ماه که انتخابات با شکوه زیاد و مشارکت بالا برگزار میشه و روز شنبه یا یک شنبه رئیس جمهور مشخص میشه، یعنی اتفاقی بیفته که بریم دنبال متخصصین، یعنی کسی که طرفدار آقای جلیلی هستش، حالا آقای پزشکیان برنده میشه، آقای پزشکیان استفاده کنه، آقای جلیلی در واقع برنده میشه، یه متخصص در حوزه در ستاد آقای پزشکیان هستش، این اتفاق بیفته. امیدوارم که ناامید نشیم. دوباره تکرار میکنم، ما همدینیم، هموطنیم، ما ایرانی هستیم، یک خانواده هستیم. بی ارتباطم با سوالم نبودش که این موضوع رو مطرح کردم. با توجه به اتفاقاتی که سالیان گذشته در کشور رخ داده، شکافهایی در جامعه ایرانی به وجود اومده که به طور مثال من که از یک در واقع خانواده مذهبی دارم واقعا میبینم، یعنی اگر مادر من، خواهر من، همسر من، دختر من پوشش چادر داره، در برخی از جاها ما به واقعیت رو دارم میگم، یه وقت میبینیم با ترس وارد میشیم، ممکنه که برخورد نادرستی دریافت کنیم. این اتفاق خیلی اتفاق تلخی هستش. شما چه برنامه‌ای برای همگرایی اقشار مختلف در جامعه در واقع دارید و طراحی کردید؟ بفرمایید.
جناب آقای میرزایی از ستاد آقای
پزشکیان. من یه نگاه کنید، ما برای دعوا نیومدیم آقای فارسی، اما نگاهمون رو عرضه میکنیم و به حول قوه الهی و اراده مردم انشالله محقق هم خواهد شد. یه چیزایی رو من نمیخواستم طرح بحث کنم، اما از اول متاسفانه وارد این بحث شدید و نگفتنم دیگه اون موقع چالش ایجاد میکنه. در مورد بورسیه ها